میتونیم بگیم سال گذشته ورزش های زمستانی پشت سر گذاشتیم، هرچند که هنوز بر اساس تقویمی که آقای جانی اشاره کردن بهش مسابقاتی پیش رو داریم و بعد ببینیم که ارتباطمون با جناب آقای افتخاری برقرار خواهد شد یا خیر. آقای نظر، با توجه به صحبتهایی که آقای جانی کردن، من معتقدم که خب در برخی از پیست هامون از جمله همون آبلی که بهش اشاره کردید، ما بر اساس دامنه مناسب و شیب مناسبی که داریم میتونیم گاهی اوقات برای اسنوبورد مکانهایی در نظر بگیریم که تقریبا اگر بشود از دستگاه برفساز هم استفاده کرد، در بسیاری از فصل سال ما این شرایط رو داشته باشیم. هرچند که خب بر اساس به اصطلاح وسعت منطقه در کشورمون و برخی از نقاطی که مثل پیست پیام که در آذربایجان در تبریز هست، یا خود آلوارس در اردبیل، یا کوهرنگ در دامنه دنا و اصفهان، طبیعتا ما میتونیم این پیست ها رو به کار بگیریم. حالا نمیدونم تا چه حد میشه این کار رو انجام داد با توجه به اون چه که در ابتدا در خصوص پیست آبلی فرمودید.
بله، باز هم اشاره بسیار به جایی هست. واقعا کشور پهناور ایران به لحاظ ظرفیت‌های کوهستانی و ورزش‌های زمستانی بسیار بسیار شرایط مطلوب و خوبی رو داره. هم کوه‌ها، هم ارتفاعات، همین شهر تهران ارتفاع 3900 متری پیست اسکی توچال این امکان رو فراهم می‌کنه تا علاقمندان به اسکی 7 ماه بتونن به اسکی بپردازن.
دقیقاً تا تیر ماه،
تا اواسط خرداد ماه برف هستش، از اوایل آبان ماه دستگاه‌های برفساز میتونه در جاهایی که برودت هوا به میزان قابل توجه این شرایط رو فراهم میکنه برفسازی بکنه. و البته این کار رو هم به نظرم دوستان ما و همکاران ما و عزیزانمون در ورزش اسکی در خیلی از پیست‌ها انجام دادن و خوشبختانه شاهد اون بودیم که در استان فارس هم دستگاه برفساز تعبیه شده در پیست اسکی دروانسر به همین شکل. و واقعا همینطور هست، اگر بشه از این امکانات بهره برداری کرد، حتما پیستای اسکی در تمام کشور عزیزمون میتونن این شرایط رو داشته باشن. ضمن اینکه بایستی حالا ببینیم که انشالا در آینده بخش خصوصی به چه شکل در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد.
خب در این لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای افتخاری، ریاست محترم فدراسیون اسکی کشورمون. حضورتون سلام عرض میکنم با افتخاری، عصر شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای تیر ایرانی، همینطور جناب آقای نظر و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزاریم آقای نظر، در خدمت شما.
جناب آقای افتخاری، من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم به جهت همه تلاش ها و زحماتی که در این فصل کشیده شد و امیدوارم که جمع‌بندی خوبی از این فصل داشته باشید.
بله، خدا را شکر فصل اسکی امسال فصل خوبی بود. از نیمه آبان ما بعد از سالها پیست توچال صاحب برف شد و به لطف الهی تمرینات تیم‌های ملی و مسابقات اسکی در زمان خوب و ایدئالی برگزار شد، اعزام‌ها انجام شد و کار خوب و خشنگی که امسال ادامه پیدا کرد بحث استعدادیابی بود و با برگزاری المپیاد استعدادهای برتر در استانهای فارس و اصفهان در دورشته اسنوبورد و آلپاین، الحمدلله فرصت خوبی برای نوجوانها و نونهالان به وجود اومد که بتونن توانمندیهاشون رو به نمایش بگذارن. همینطور ادامه کار رو داریم با کار خوبی که آقای نیکولازول شروع کرد از 3 هفته پیش و این هفته رو میزبان مربیان طرح استعدادیابی از تمامی استانهای کشور بودیم و انشالله این طرح رو تا اواخر اردیبهشت ما امسال قطعا خواهیم داشت و در سالهای آتی هم به لطف الهی بتونیم انشالله این طرح رو اجرا بکنیم. مسابقه در رشته های آلپاین، اسنوبورد و کراس کانتری برگزار شد، در رشته فری استایل برگزار شد، الحمدلله رسما اولین مسابقات فیز فری استایل رو داشتیم. رشته مغول رو امسال تونستیم تلاشی بکنیم و کلاسی برگزار شد. اکیپ خوبی از ژاپن ارتباطی برقرار شد با کشورمون و الحمدلله تونستیم از توانمندی عزیزان استفاده بکنیم. به هر حال در حوزه‌های متعدد کار و تلاش گسترده ای رو همه عزیزان در جمع خانواده اسکی داشتن و انشالله که این کارها به نتیجه برسه و همینطور فصل های آینده رو بتونیم پیوسته و با شکوه تر داشته باشیم.
بسیار عالی، خستم نباشید. در خصوص استعدادیابی اشاره‌ای داشتید و برنامه‌ریزی که حالا به حال آقای نیکولا زول هم از کشور فرانسه هم سابقه خوبی رو در ایران داره، هم تجربیات خوبی رو در تیم ملی هدایت تیم ملی ایران به دست آورد. به حال ایشون هدایت تیم ملی کشورمون در بازی‌های المپیک زمستانی 2006 رو بر عهده داشت. در اولین دوره لیگی که کشور پایه‌گذاری کرد در اسکی ایشون نقش داشت. اما من فکر میکنم که آقای افتخاری با توجه به اینکه شما هم سابقه خوبی در مدیریت ورزش کشور دارید و در این خصوص هم فعالیت‌های بسیار زیادی انجام دادید، در خصوص استعدادیابی واقعا فکر میکنید خروجی این نوع نگرش و برنامه ریزی در آینده برای اسکی به چه شکل خواهد بود؟ یعنی ما خروجی استعدادیابی ها رو فقط با یک شرایط نمایشی مثلا میتونیم دنبال بکنیم، یا اینکه نه واقعا این خروجی ها در آینده میتونه ترکیب تیم ملی ما رو تشکیل بده، حضور در میادین بین المللی ما رو تشکیل بده؟ نظر شما در این خصوص چه است؟
خب ببینید، داشته های ما امروز تو اسکی نونهالانی هستند که از زمان نیکولا زول کار باشون شروع شده و کما این که دیگه بعضی از این عزیزان سنشون به 30 سال، نزدیک به 30 سال یا بالای 30 سال رسیده و خیلی از ورزشکارهای ما در طی این سالها آماده بودن که خودشون رو توانمندتر به جایگاه های بالاتر برسونن و توانمندی های بیشتری داشته باشن، ولی پتانسیل اسکی کشور ما این بوده، چرا؟ چون از مربیان صاحب دانش دنیا استفاده نکردیم. الان مجموعه نونهالان و نوجوانانی که تحت عنوان طرح استعدادیابی با نیکولا زول شروع میکنن، این پروژه امسال 3 ماه طول میکشه. نخبه های استانی جمع میشن با نخبه هایی که در مرکز، یعنی در تهران البرز ما داریم، و 2 ماه نیکولا زول با این نخبه ها کار میکنه. این پروژه رو 4 سال باید با همین نخبه ها بریم جلو. نخبه های بعدی هم میان به جمعی اینا اضافه میشن با حضور مربیان خودمون. یعنی مجموعه رو نیکولا زول داره مدیریت میکنه که ما بتونیم برای 4 سال آینده آدمایی رو تربیت بکنیم در اسکی که به مراتب از اونایی که امروز داریم پله های بالاتری رو بتونن در اسکی کسب بکنن، چون ما با نسلی که نیکولا زول با اونها شروع کرد دیگه تقریبا به جایگاهی رسیدیم که در 4 سال گذشته خیلی جایگاهی رو ما نداریم، الا مسابقاتی که در ایران سال گذشته ما میزبان بودیم که هم از شرایط میزبانی استفاده کردیم و هم سایر موقعیت‌ها رو داشتیم. الان نگاه بر اینه که نخبه ها رو شکوفا بکنیم، به توانمندی برسونیم و هیچ بحث نمایشی و فرمایشی هم نیست. یعنی مربیانی از استان‌ها دارن میان دوره می‌بینن، اینها میرن تو استان‌ها بر مبنای چارچوب کاری نخبه هاشون رو به یه حد و اندازه میرسونن، تمامی نخبه ها جمع میشن در تهران پیستای مرکز و انشالله این کار ادامه پیدا بکنه تا بتونیم انشالله نسل نو رو تربیت بکنیم و آماده
بکنیم. جناب افتخاری، من با توجه به آنچه که بیان شد و آماری در خصوص مسابقات مطرح فرمودید، میخواستم این مسئله رو عرض بکنم خدمتتون که نیاز هست که ما در خصوص برخی از امکاناتی که باید ایجاد بشه یک تعامل هم با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی داشته باشیم. الان ببینید، خب وقتی مقایسه میکنیم ما با ورزش‌های زمستانی که در دنیا مطرح هست به المپیک اون سر میزنیم، میبینیم که خب مواد مختلفی در رشته ورزش‌های زمستانی مطرح هست که ما در برخی از اونها امکاناتی نداریم ولی میشه تدارک دید، از جمله همون لوش سواری رو، استوبورد رو، یا اسکی آلپان یا پرش با اسکی رو که میشه سکوهای دایر کرد در برخی از نقاط. طبیعتا اگر بخش خصوصی بخواد وارد این قضیه بشه، با توجه به اینکه فصل اسکی میتونه کم باشه، 100% به دلیل اون زیانی که باید متحمل بشه زیاد به این قضیه توجه نخواهد کرد. اما اگر بخواهیم در کنار این رشته ها به گردشگری هم در این مناطق بپردازیم و گردشگرانی رو از کشورهای مختلف در این مناطق شاهد باشیم، طبیعتا میتونیم این تعامل رو هم در نظر داشته باشیم. در این زمینه اقدامی انجام شده یا خیر؟
خب ببینید، 2 تا بحث اساسی رو از رتالی اشاره فرمودید. یکی ورود بخش خصوصی، که آیا وارد بشود بخش خصوصی یا وارد نشود. اساسی ترین عاملی که میتونه زمینه رشد توسعه رو به وجود بیاره برای رشته ورزشی ورود بخش خصوصی.
دقیقاً.
حالا ما یه بحث رو داریم که میگیم اصل اسکیمون کم هست. حالا سالی مثل امسال خوب بوده که 4 الی 5 ماه میشه، ولی در بعضی از فصول به 3 ماه ما میرسیم که قطعا دولت باید کمک بکنه و شرایطی رو برای بخش خصوصی به وجود بیاره که ورود پیدا بکنه. و چنانچه ما بخوایم تکیه بزنیم به منابع دولتی، اگرچه حق خانواده اسکی هست، حق جامعه ورزشه در حوزه اسکی هست، اما نگاه دولت رو به این سمت بسیار محدود داریم، چون قطعا مشکلاتی که در پیش راه دولت هست برای تأمین منابع در حوزه های متعدد ورزش، خب منابع بسیار محدوده و قطعا ما در این حوزه نمیتونیم به نتایج خوبی برسیم.
خب بهتره که دیده بشه اینها آقای افتخار. نه
بله قطعا،
حالا در دراز مدت شاید بهش برسیم، ولی بهتره که مطرح بشه بعد قراردادهای تنظیم.
الان در استان الحمدلله خب نگاه های خوبی داره دیده میشه نسبت به توسعه اسکی. پیست های متعددی در استان ها ساخته شده، فولادکف یا پیست دو سفیدان، پیست تاریکدره همدان، حالا سهند تبریز، آلوارس اردبیل و پیست های زیادی که همه بعد از انقلاب ساخته شدن.
بله.
خب حالا در دستور کار شمشک و دیزین رو هم داریم که به نوعی متولی وزارت ورزش است، که طرح‌های متعددی رو از طریق فدراسیون ما به وزارت ورزش ارائه دادیم و پیگیر هستیم. شرکت توسعه هم در تلاش هست که بتونه سازگار توسعه یه دوتا پیست رو با مشارکت بخش خصوصی به وجود بیاره، که قطعا نگاهی که حضرت علی فرمودی به نتیجه خواهد رسید و با او اهداف بلند ما میتونیم برسیم. و در ارتباط با گردشگری و ورزش، خب برای توریسم ورزش خصوصا در شرایط فعلی که ما میتونیم میزبان اسکیبازانی از سراسر دنیا باشیم با کمترین هزینه.
بله.
امروز هزینه پیست های اسکی ما چنانچه بخوایم قیاس بکنیم با پیست های اسکی در سایر کشورها یا در دنیا، اعداد ارقام بسیار پایینیه، که اتفاقا فرصت خوبیه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، که خب همه باید تلاش بکنیم، فدراسیون در رأس امور باید پیگیری بکنه. چین و طرح‌های متعددی رو ما در دست اجرا داریم و همینطور نقش رسانه، نقش خود خانواده اسکی و الحمدلله یک کمیته هم تحت همین عنوان ما داریم که کمیته محیط زیست و گردشگری ماست که آقا پیام خودشون این حوزه رو مدیریت میکنن.
خب در این زمینه مزاحمشون خواهیم شد. اما آیه افتخاری، اون چه که من در سال گذشته در دامنه سبلان شاهدش بودم، پایه های میتونم بگم که به اصطلاح ما اسکیمون ریخته شده اونجا، و در خصوص آنچه که باید درباره تلکابین و بقیه موارد اقدام بکنیم قدم‌های برداشته شده، اما فقط این پایه‌ها کاشته شده و متاسفانه از بقیه وسایل اون خبری نیست و هزینه که به هر حال متحمل شده، حالا یا بخش خصوصی یا به هر حال فدراسیون اسکیمون، نمی‌دونم در پایه‌هایی که میتونیم سریع‌تر عمل بکنیم. آخر
پایه‌هایی که اشاره فرمودید در حوزه پیست اسکی آلوارس نیست؟
نه، مال آلوارس نیست، در قسمت شرق سمنان قرار گرفته. آلواس در قسمت تقریبا شمال غربیشه. بله.
او یه پروژه گردشگری بوده که پروژه گردشگری حالا به دلایلی نیمه کاره رها شده، ولی چارچوب و پروژه چارچوب اسکی و در فضای اسکی کشور نبوده.
بله.
و متاسفانه خب پروژه های متعددی ما در کشور داریم که با مطالعه و طراحی خوبی شروع نمیشن و در مراحلی از کار میمونن. اما اونی که الان جوابگو هست پیست آلوارسی که جوابگو هست، حالا پیست های دیگه هم در دستور کار قرار داره. خود پیست اردبیل الان میتونه پیست بسیار خوبی برای آینده استان اردبیل باشه، یا در مشکین شهر یکی دو تا پروژه پیشنهاد داده شده. به هر حال همه باید تلاش بکنیم که انشالله بتونیم زیرساخت رو توسعه بدیم، چون زیرساخت اساسی ترین محور برای توسعه رشته ورزشی.
خب بسیار ممنونم آقای نظر، هم در خصوص همون آمار ارقامی که در باره قهرمانی در فدراسیون اسکی شکل گرفته صحبتی دارند، بعد در خدمت
شما.
خیلی متشکرم جناب آقای افتخاری عزیز. خب با توجه به اینکه جناب آقای پیرانی به حال هم کارشناس ورزش‌های کوهستانی هستند و خیلی هم خودشون در این زمینه صاحب نظر و من تکمیل بکنم مبحث قبلی رو که با سازمان گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی یک تفاهم‌نامه همکاری مشترکی با فدراسیون در حال امضا هست که فکر میکنم که مقدماتش انجام شده و انشالله فدراسیون هماهنگی لازم رو انجام خواهد داد تا اوایل سال آینده این تفاهم نامه به امضا برسه و حتما همه این موارد در اون دیده شده که من تشکر میکنم از آقای افتخاری و همکارانشون، انشالله بتونیم در این زمین هم قدم‌های موثری برداریم. جناب آقای افتخاری، در خصوص جمع‌بندی فعالیت قهرمانی در فصل 97 و حضور شما به حال خیلی حضور پرترافیکی بود، مسابقات مهم قهرمانی جهان در اوره سوئد، در سفیلد اتریش و بعدش رقابت‌هایی که به حال یکی دو تای دیگه هم فکر می‌کنم باقی مونده برای حضور در مسابقات کره، در این خصوص هم اگر اطلاعاتی رو داشته باشیم و جمع‌بندی شما رو داشته باشیم متشکرم.
من یه مطلب اساسی رو میگم ضمن تشکر از توضیحات جامعه ادراسالی. ببینید، ما هدف و نقطه‌ای که باید بهش برسیم و در اسکی باید مشخص بکنیم، اون هم کسر سکوهای آسیایی هست در حوزه قهرمانی و همینطور ورود به عرصه رقابت در قهرمانی جهان. اونی که امروز ما داریم و اونی که در دهه گذشته داشتیم یا در دو دهه گذشته، اینها رو باید با هم قیاس بکنیم. تجارب گذشته و برنامه و نقشه های آینده رو باید بذاریم کنار هم. ما با نونهالان و نوجوانانمون امروز شرایط رقابت رو داریم، کما اینکه در ژاپن، در چین همین اتفاقات افتاده. یک نقطه ای رو شروع کردن از پایه، از دانش و علم و علم روز اروپا استفاده کردن، بهترین مربیان اروپایی رو به خدمت گرفتن و زیرساختشون رو فراهم کردن تا بتونن حرفی رو در دنیا بزنن یا حداقل آسیا رو به طور مسلم بتونن بگیرن. ما امروز باید کار انجام بدیم. به هر حال در دستور کار انشالله اعزام با مسابقات نونهالان و نوجوانان کره جنوبی رو داریم. ما داریم دو برابر ظرفیتی که باید اعزام بکنیم تیم رو اعزام میکنیم تا میدون بیشتری گیره بچه‌هامون بیاد و بهتر بتونن استفاده بکنن. از مربیان جوان و صاحب دانش داریم استفاده میکنیم. مربیان خارجی رو داریم به کار میگیریم. خیلی در تلاشیم که بتونیم انشالله به تعدد در رشته‌های متفاوت مربیان خارجی رو در کشور داشته باشیم و همه دست به دست هم بدیم از داشته های مختصرمون حد اکثر انشالله بهره‌وری رو داشته باشیم و نگاه هممون کسب سکوهای آسیایی باشه و انشالله حضور در عرصه جهانی پرقدرت، اونم با نونهالان و نوجوانانی که امروز داریم و برای آینده میتونن حرفای زیادی رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب افتخاری. با توجه به اینکه آخرین برنامه ما در خصوص مجله ورزش‌های زمستانی بود، با این امید که انشالله سال آینده سال پربارشی داشته باشیم، به خصوص در اون نقاطی که شما در تقویمتون خواهید گنجوند، با شما خداحافظی میکنیم با این امید که انشالله موفق و تندرست عمل بکنید.
سپاسگزارم از محبت شما.
سپاسگزار از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در پناه
اکرام نظر در خصوص بسیاری از موارد درباره اسکی صحبت شد و امیدواریم که به هر حال همونطوری که با آقای افتخاری صحبتی شد ما گردشگری رو هم در کنار اسکی ببینیم و درآمدهای خوبی از این بابت نصیب کشورمون بشه، به دلیل اینکه واقعا شرایط آب و هوایی در کشورمون به شکلی است که اگر بخواهیم به یک سو بریم که پر از برف است، در جای دیگر میبینیم که زردالو داره میرسه از راه. اما آنچه که باید مطرح بکنیم این هست که اگر با دید مثبت، با صمیمیت و با دوستی و مودت در یک فدراسیون در کنار هم باشیم، طبیعتا میتونیم نتیجه بهتری بگیریم. گاهی اوقات خبرهای ناگواری به ما میرسه از این که مسائلی در یک فدراسیون به وجود میاد که برخی از عزیزان شاید برای این که نظر خودشون رو تحمیل بکنند یا به شکل دیگری عمل بکنند از مشاوره کنار میکشند، از بحثای شاید شدید بهره‌مند میشن، که در این خصوص اجازه بدید با توجه به اینکه آخرین برنامه ورزش های زمستانی هست من این کار سخت رو به جناب نظر بسپرم و ببینم که چگونه حلاجی میکنند این مسئله رو و چه توصیه دارن برای عزیزانی که یک جا جمع شدن تا اسکی کشورمون رو پیش ببرن.
بله، خب این یک نقش اساسیه به هر حال، تعامل و همبستگی در رشته های ورزشی، به ویژه جایی که یک فدراسیون هست و همه در کنار هم یک هدف رو دنبال میکنن، یک اصل اساسی است. بنابراین خصوصا در ورزش اسکی که عرض کردم فرصت پرداختن بهش کوتاه هست و بعدش یک فرصت پایانی در فصل به وجود میاد، فصل تابستان، بعد تا وارد دوباره فصل بعدی بشه در برخی مواقع میبینیم فصل خیلی کوتاه‌تر از مورد مقرر خودش آغاز میشه. بنابراین باید نهایت استفاده رو در این فرصت کوتاه انجام داد. به هر حال اسکی یک تاریخچه بسیار طولانی داره. من در برنامه گذاشتم عرض کردم به مدد برنامه ریزی خوبی که فدراسیون اسکی و کمیته پیشکسوتان انجام داد، برای اولین بار پیشکسوتان ورزش اسکی دور هم جمع شدن در این سال. خیلی کار زیبا و قشنگی بود. آقای زندی، آقای افتخاری برنامه ریزی کردن، یک کمیته تشکیل شد و در اونجا از کسی تجلیل شد که 100 سال عمر داشت و برای اولین بار دستگاه بالابر رو در آبلی نصب کرده بود. این واقعا همون مودت و دوستی ها و همبستگی هاست که در ورزش میتونه به وجود بیاد و جوانترها گذشته ها رو ببینن. به هر حال گذشته چراغ راه آینده هست و حالا به هر میزانی که ما بتونیم در این فضا این همبستگی رو بیشتر بکنیم، به هر حال به هدفمون نزدیکتر میشیم. فدراسیون اسکی به عنوان متولی این رشته ورزشی در کشور به هر حال جایی است که همه نخبگان رو دور خودش جمع کرده. اگر نخبه خارج هست باید با یک برنامه‌ریزی خوب اینها وارد مجموعه بشن و در کنار هم قرار بگیرن. برآیند حضور همه این عزیزان میتونه همش برکات باشه برای ورزش اسکی. به هر حال عرض کردم هم ظرفیت بسیار بالا هست، هم یک ورزش لوکس، یک ورزش درآمدزا، یک ورزشی که فدراسیون جهانیش در بین 5 فدراسیون برتر جهان به لحاظ درآمدزایی قرار گرفته، به لحاظ پوشش تصویری و رسانه‌ای بخش اعظمی از سال رو به خودش اختصاص داده. ترافیک مسابقات در فصل زمستان به اندازه‌ای که بعضی از مسابقات به صورت مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی پخش نمیشه و همه اینها یک درآمد سرشاری رو وارد این ورزش میکنه و در کنار به دست آوردن یک بازاریابی خوب میتونه تعداد بیشتری از علاقمندان رو هم به خودش جلب بکنه و همین اتفاق هم افتاده. در 10 سال گذشته حضور ورزشکاران و فدراسیون های ملی در بازی المپیک زمستانی به 80-85-90 تا الان فدراسیون های عضوی که در فدراسیون جهانی اسکی فایس هستن به بیش از 110 تا میرسه. این نشونگر اون هستش که برنامه ریزی شده. این الگوی جهانی میتونه یک الگوی خوب هم باشه برای ایران. به همین شکل استانها، همه کارشناسان، همه اون صورت سوخته ها اصطلاحا در ورزش اسکی همه در کنار هم قرار بگیرن و بتونن واقعا به این ورزش کمک بکنن.
بسیار سپاسگزارم. من هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی داشتیم در خصوص شهید اردلان صاحب شمشکی در شمشک فیلمی برای شبکه 3 درست میکردیم. در اون زمان یه چیز در حدود 15-16 سال قبل نظر، از یک بچه 7 ساله من اونجا پرسیدم که اسکی بلدی، گفت اینجا هر کس از مادر متولد میشه اسکی بلد. به هر حال قدر این استعدادها رو بدونیم، واقعا میشه با پرورش اونها به جاهای بسیاری رسید. من خدمتتون عرض بکنم که دیدار تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و تراکتورسازی با حساب 1-0 و تنها گلی که پژمان ببخشید اشکان دژاگه برای تراکتورسازی به ثمر رسوند به پایان رسید در نیمه اول. در دقیقه 24 هم استقلال خوزستان و پیکان دارن بازیشون رو ادامه میدن. از ساعت 16 هم سایپا در برابر فولاد قرار خواهد گرفت و در ساعت 17 پدیده شهر خودرو در برابر ذوب‌آهن خواهد ایستاد. یک مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که از رقابت‌های نهایی لیگ برتر فوتسال دیدار تیم‌های گیتی پسند و مثل سونگون تقدیم حضورتون خواهد شد در ساعت 17 از شبکه رادیویی ورزش. به اتفاق تمامی همکارانم، حالا قبل از من عزیزانی که این برنامه رو اجرا می‌کردن، تهیه کننده صدا بردار و تمامی عزیزانی که در مجله ورزش‌های اسکی همراه ما بودن در شبکه رادیوی ورزش، با شما عزیزان به اتفاق آقای نظر در استودیو خداحافظی میکنم. امیدوارم که بهاری خوب تو اما تندرستی و شادکامی داشته باشید.
لیلة الرقائب شبی است که خداوند متعال اراده فرمودند تا بندگانش با میل و رغبت به عبادت او بشتابند و پس از نماز مغرب و گشودن روزه نخستین روز از ماه رحمت و مغفرت خیش ساعتی را به اقامه نماز و استغفار و مناجات با پروردگارشان به سر آورند و بخشش و رحمت و مغفرت او را طلب کنند. لیلة الرقائب شب وصل است و ماهتابش به هزار خورشید می‌ارزد. امشب شب بزرگ لیلة الرقائب است، شبی روشنتر از روز، شبی عظیم و عزیز، شبی برای استجابت و استغاثه. امشب درهای آسمان به روی حاجت حاجتمندان گشوده می شود تا دلهای امیدوار به آستان بلند و ملکوتی خداوند گره خورند. امشب شب نزول رحمت الهی است و خوش آنان که این شب پر امید را در میابند و از لحظه های ملکوتیش بهره میبرند. لیلة الرقائب شب دعا، نماز و مناجات است. مناسک این شب ارجمند در حقیقت نردبام صعود دستهای ایمان، دعا و نیایش است. مرحوم سید ابن طاووس درباره فضیلت این شب گرامی میگوید: زمانی که یک سوم از این شب بگذرد، فرشته‌ای در آسمان و زمین باقی نمی‌ماند مگر اینکه در کعبه و حوالی آن جمع می‌شوند. خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان می‌فرماید: هر چه می‌خواهید درخواست کنید. فرشتگان می‌گویند: درخواست ما بخشش فرد روزدار ماه رجب است. خداوند پاسخ می‌دهد، آن را انجام دهد.